أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. خوشوقتیم از اینکه رفقا و دوستان و احبه و اعزه رو در اینجا زیارت میکنیم و همونطوری که عرض کردم خدمت رفقا، خب این تقصیر و قصور ما را با همت خودشون جبران میکنن و با محبت خودشون و همت خودشون جبران میکنن و انشالله از این به بعد هم همینطور این همت و این محبت و لطف و عنایتشون ادامه داشته باشه و مستمر باشه و مسئله منحصر به حالا سالی یه بار و آمدن ما به اونجا نباشه. خود رفقا الحمدلله همت دارند و لطف دارند و عرق دارند و طبعا ما را از نعمت حضور خودشون بهره مند میکنند. واقعا این رو بنده عرض میکنم که من خودم از احساس حضور رفیق شارژ میشم و تراوت پیدا میکنم و نیرو میگیرم و این رو به مزاح نمیگم. این نه مربوطه به من، نه، ما این قضیه رو در مورد بزرگان و عرفا و اولیای خدا میدیدیم، ما که جای خود دار که واقعا اونها از دیدن رفیق نیرو می گرفتند و تراوت پیدا می کردند، هم غمشون چیز می شد. این احساس رو من داشتم در زمان مرحوم آقا که وقتی رفیقی که باشون انس داشتند و مرتبط بودند و ربط قلبی داشتند، اتصال قلبی داشتند، اینها وقتی که می آمدن من اون حالت بشاشت و انبساط را به وضوح در سیمای ایشون مشاهده می کردم که چطور یک مرده برافروخته می شدن، گفتن ها خب حالا کجا، چند روز هستن، چند روز مشهد می خوان بمونن، یا مثلا چطور، می گفتن مثلا اینقدر و چند روز اینا، خب بگو فردا بیان، یا مثلا اگر چطور بگو امرو عصر مثلا بیان. یعنی اینقدر خودم می دیدم که مشتاقن برای زیارت رفیق و بالعکس گاهی اوقات می شد که یه مرتبه در ماشینی جایی ما منده که خب نه، چون حالا یک شخص غریبه یا غیر غریبه می گفت مثلا فلان کس آمده مشهد و تمایل داره شما رو بینه، یک مرتبه اینم اخمشون رفت تو هم والا سعیداد بیداد والا چیکار بکنیم و فلان، یه مدتی حالا ببینیم چه میشود، حالا بسیار خوب حالا خبر میدم. حالا اینجوری هم بود، از این اینطوری هم قضیه بود، کم هم نبودم. و همونهایی که خلاصه الان به عنوان سردمداران مکتب عرفان نمیدانم مشهد و فلان و از این مسائل، بله خلاصه، بله کاسه داغتر از آش خودشون را مطرح میکنند، چه عرض کنم. علی کل حالی همچین مسائلی بوده دیگه، همچین مطالبی همیشه بوده و ما میدیدیم که واقعاً احساس انبساط برای ایشون حاصل میشه. و می اومدن، می شستن، شوخی می کردن، می گفتن، می خندیدن، حال می کردن. یعنی واقعا این رو بلعیان ما مشاهده می کردیم و این برای ما یه ملاکاتی به وجود می آورد راجع به افراد و اشخاص، یه مسائلی ما خوب اطلاع پیدا می کردیم و خب خوش به حالشون که یه همچنین بله حال و هوایی داشتند و نصیب و بهرشون رو هم گرفتن. عرض می کردم صرف نظر از زیارت حضرت معصومه که خب جای خود دارد و اهواز که سهل است، اگر از اون طرف کره زمین هم برای زیارت اون حضرت با وسائل عادی زمانهای سابق حتی انسان بار سفر ببندد و بیاید، کاری انجام نداده. چون عنایت و لطف این بزرگوار بر زائرین خود انقدر است که به حساب نمی آید. روایتی از امام جواد ظاهرا هست یا امام هادی، به نظرم امام جواد باشن، که فرمودن هر که عمه مرا در قم زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. یا در یک روایتی من ضمانت بهشت را میکنم. خب ما از چی، ما خدا چی میخواد؟ کور از خدا چی میخواد؟ همین، ما از خدا چی میخواد؟ ما از خدا میخواییم که یه وقتی دیشب با بعضی از اشخاص صحبت میکردم راجع به این که وقتی وسیله و معدات سفر زیارت علی ابن موسی رضا آماده میشه، خب چرا انسان بخواد کوتاهی کنه یا بذاره حالا دفع الوقت کنه؟ یکی از بستگان بود، گفتم که از مرحوم والد، مرحوم پدر شنیدم خود من و بارها هم شنیدم که میفرمودند کسی که به زیارت علی ابن موسی رضا از اون طرف کره زمین حبوان علی الثلج، یعنی روی یخ سینه خیز بیاید، این حق اون حضرت را ادا نکرده و کاری نکرده، چیزی انجام نداده. از اون طرف زمین، کره زمین، برای زیارت علی ابن موسی رضا بیاد، کاری انجام نداده. چون امام رضا علیه السلام خودشون فرمودن کسی که به زیارت من بیاید، من بازدید او را اون طرف پس خواهم داد. حالا ببینید چه خبره، دیدن ما کجا و زیارت ما کجا و بازدید علی ابن موسی رضا کجا؟ خب ما همینطوری سرمون میندازیم پایین، میریم یه زیارت نامه میخونیم. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک اکسلل کنار درن لقد مأت الناس ان یدخلوا الا باذنه. بعد میریم یه زیارت میکنیم و دو رکعت نماز زیارت و السلام علیک یا امین الله، یا زیارت هایی که دیگه که مربوط به حضرت و میایم بیرون، همینقدر دیگه چیز دیگه مگه میفهمیم؟ به غیر از دیدن طاق و در و دیوار و ذریح و یکی از رفقا میگفت واکه ها این ذریحی که الان جدیدن نصب کردن یه 7-8 ماهی گذشت، این تفاوتش با ذریح قبل چیه؟ من گفتم مگه ذریح جدید نصب؟ گفت آقا 8 ماه ذریح اینجا نصب، شما حواست کجاست؟ گفتم چشم، این دفعه که رفتم به ذریح نگاه میکنم تا ببینم ذریح قبلی با ذریح جدید چه تفاوت هایی داره. گفتم که من متوجه این قضیه نشد. ما میریم همین دیگه به ذریح نگاه میکنم اینا و میایم بیرون. ولی اون بزرگان کرمشون و لطفشون، خب اون مثل ما که نیست، اون امام رضاست دیگه، بالاخره باید تفاوتی با ما داشته باشه، تفاوت مختصری بالاخره با ما دارن دیگه. اونا تفاوتشون تفاوت از زمین تا عرش خداست، تفاوت از زمین تا خود خداست، تفاوت از خاک تا عرش. چیه؟ عرش زیر نگین اونها و زیر اراده اونهاست. اون تفاوت زیارت ما بازدید زیارت ائمه را در پی دارد. وقتی که امام رضا میاد به دیدن ما در اون دنیا، همین که نمیاد که بشینه خب حال شما چطوره، اوضاعتون خوبه، مشکلی ندارید، نمیدونم از نظر همسایه این طرف اون طرف قلمان و حوریان که به حمدالله میرسن و اگر کسری چیزی دارید ما رو خبر کنید که خلاصه رفت و رجوع کنیم. این که نیست قضیه. وقتی حضرت میاد به زیارت، یعنی تجلی ذات پروردگار را بر نفس انسان در اون دنیا القا میکنه. این نیست که بیاد بشینه که من که میام به بازدیدش، یعنی تجلی ذات را میارم و بر تو میزنم، جلوه ذات را بر نفس تو وارد میکنم، قرب به ذات الهی را برای تو می آورم، تو را محرم راز و سر خدا می کنم. این قضیه. همین بیان به زیارت بشینیم و سلام علیکم و خداحافظ برمی گردیم سر جامون. نشد. چی دینی؟ که مسئله اینه، که چیزی نیست، که کاری نیست. توجه فرمودی؟ بازدید امام رضا اینه در اون طرف. حرکت انسان در بهشت به سوی جنات و ذات و به سوی عوالم ربوبی است. این حرکت توسط نفس امام انجام می گیرد. حالا خب، حالا بسم الله، این گوی و این میدان، این گوی و این میدان، تا ببینیم که هر کس چقدر همت دارد. خب البته این هم هست که هر کس به قدر همت خود لانه ساخته، بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. به هر اندازه که انسان معرفت به امام داشته باشه، تجلیات امام علیه السلام نسبت به نفس او هم مختلف خواهد. اون تجلی که امام به نفس مرحوم آقا و مرحوم حداد می کرد در هنگامی که، خب اون فرق می کنه با اون مسائلی که مربوط به ما و سعه وجودی و ظرفیتی ما انجام میشه. هر کی به اندازه خودش، هر کی به اندازه فهم خودش، به اندازه درک خودش، به اندازه اون میزان معرفت خودش، به همون اندازه این سهم میبره دیگه. یکی هم هست میاد در اونجا اهل علم و به حساب خودش اهل معرفت، و وقتی من ازش میپرسم خب شما اومدی زیارت رفتی؟ گفت نه، زیارت و فردا میرم، امشب دیدم که اگر بخوام برم فوتبال از دستم میره. خب اینم یک قسم زیارت امام رضا. توجه میکنید اهل علم ها 70 سالم سن داره دنبال توپ میگرده. بعد از 70 سال سن و علم و امام جماعت و بالای منبر و پایین منبر و وسط منبر و محراب و خلاصه، بعد میگه که اگر امشب بخوام برم فوتبال از دستم میره. یکی هم میاد در دور ذریح امام علیه السلام 7 شو طواف میکند و میگوید کعبه حقیقی اینجاست و قبله حقیقی اینجاست و مقصد و مقصود حقیقی. اونم یه قسم، اونم یه زیارته. بین این دوتا هم یه مختصر اختلافی بین این زیارت فوتبالیه اسمشو بذاری زیارت فوتبالیه و بین اون زیارت، خب دیگه حالا خود انسان دیگه مراتب خودشو میتونه تشخیص بده، خودش بسنجه، محک بزنه، ببینه معرفتش به امام چقدره، موقعیتش به امام چقدره. اون کسی که خودشو میندازه زیر کفش زوار و میبوسه و خاک ها رو بچیده، دارن دیگه توی اون کتاب در جلد چندم در انوار ملکوت، مثل که تو انوار ملکوت میندازه و اینها، خب این چه احساسی میکنه؟ خب این چه درکی داره؟ خب این چه درکی داره؟ شوخی که نمیخواد بکنه، بازی که نمیخواد در بیاره، فیلم که نمیخواد بازی بکنه، این چه احساسی میکنه؟ این چه تجلی از امام رضا در اون موقع بر قلب او زده شد که این گونه او را واله و شیدا و حیران به روی زمین میندازه؟ این چه تجلی هست؟ این چه تجلی هست؟ این چه جلوه ای از جانب محبوب و معشوق بر دل عاشق واله میاد که او را از خود بی خود میکنه؟ اینا حساب دیگه، اینا رو باید حسابش رسید که این مسئله به چه کیفیت. خب فرمودن که یه چند کلمه، من گفتم والا من دیگه ما به همین کیفیت زیارت رفقا اکتفا کنیم و انشاءالله خب صحبت و مطالب که همه میدونن دیگه، دیگه چیزی برای صحبت و گفتن اینها نداره. یه چیزی به یادم آمد در زمان سابق، یه روز یک عده‌ای از مخدرات، نمیدونم از کجا بودن، مال کجا بودن و چی، آمده بودن مشهد و اومده بودن پیش مرحوم آقا، زیاد بودن، یه 20-30 نفری بودن، واحدی ازشون کردیم به حسینیه و رفت. همون زمان جنگ بود، بعد یادم در زمان جنگ آمده بودن و خانم هایی بودن خیلی مؤدب محترم اهل فهم، از آقا تقاضا کردن که آقا یه نصیحتی بکنن، آقا ما رو یه نصیحتی بکنید، یه چیزی داشتن. ایشون یه تأملی کردند و فهمودن که یه روایتی من برای شما میخونم که یک روزی ابازر، جناب ابازر رو کرد به رسول خدا و عرض کرد که یا رسول الله مطلبی را به من بفرمایید که همیشه او را آویزه گوش خود قرار بدهم. حضرت فرمودند یا ابازر اعبد الله که انک ترا فا ان کنت لا ترا فا انه یراک، خدا را همیشه عبادت کن که انگار داری میبینی او را، اینجوری خدا را عبادت کن. اگر نمیتوانی این معنا را در خودت پیاده کنی، حداقلش این است که تصور کن او تو را میبیند. این که دیگه حداقلشه. خدایی که انسان را نبینه اون که دیگه خدا نیست، به درد نمیخوره. اون دیگه با سایر مخلوقات تفاوتی نمیکنه. بعد توضیح دادن ایشون، مرحوم آقا توضیح دادن که منظور از عبادت که در اینجا رسول خدا میفرماید، عبادت همین نماز نیست، یعنی در مقام عبودیت خودت را قرار بده. هر کاری که میخوای بکنی، بنده هر کاری که میخواد بکنه در قبال مولاش. حالا این نماز انسان در مقابل نماز، وقتی که نماز میخواد بخونه چطور نماز بخونه؟ ما میخواییم تو یه نماز میخونه، آخ دیخ شد، 10 دقیقه دیگه به غروب مونده، بدو 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 بدو، یه مهری از اینجا برمیداریم و چیزو. یا این که فرض بکنید که خیلی هم مقدس باشیم، میگیم خب اول وقت میخونیم، اما همش حواسمون به اینه که خب الان که اول وقته، خب یه ربع دیگهش 2 میشه، ساعت 2 میشه، اخباره، وقت اخبار رادیوس یا تلویزیون، نمیدونم کدوم، رادیو، وقت اخبار رادیوس رو خب بریم ببینیم چه خبره. اینها داره نماز میکنه، فکرش به اینه که به اخبار برسه، داره نماز میخونه، فکرش به اینه که فلان چیز فوت نشه، فکر نماز میخونه، فکرش به اینه که مهمون که میاد خونه، زنگ که میزنه صدا زنگشو بشنوه. داره نماز میخونه، فکرش به اینه که الان فرض بکنید که آی خانومش صدا کرده بیا سفره رو انداختیم پایین، دیر نشه، زود برم که موجب تکدر خاطر نشود این تأخیر و با کفگیر و ملاقه روبرو نشود این تأخیر. این داره تم تو فکر اینا. خب بابا پسر، وقت نمازو یه وقتی بخون که وقتی میخوای فکرت دیگه به جایی بند نباشه، فکرت حواس جایی نباشه، که انکت ترا، داری میبینی. آقا آدم اینجوری برای خدا نماز میخونه، اینجوری وسط زور بلند میشه 4 رکعتی بخونه که آیا زود بخونم؟ غذا الان پلو سرد میشه سر سفره، بعد اون اتاق صدا میکنن پلو داره سرد میشه، زود برم چیز بکنم. زنمون صدامون کرده بیا فلانی، دارم سفره رو میکشم، اینا صبر کن صبر کن، 4 رکعت نماز میخونم میام. این که نماز نشد. وقتی انسان میخواد نماز بخونه، خب حالا دیگه این باب خودشو فصل خودشو داره دیگه. ظاهرا نمیدونم که 2 سال پیش بود در شبهای ابو حمزه راجع به این نماز بزرگان و اولیا صحبت کردیم. در هر چیزی، حالا این قضیه است که انسان فکر کنه که او داره خدا را میبینه در کنار خودش، در کنار خودش خدا ایستاده، در کنار خودش. عرض میکردم به رفقا، ما واقعا اگر 1/10، 1/100 اون چه که از یه مشت الان این دوربین هایی که جلوی من، این ضبط هایی که هست، این میکروفونی که هست که جلوی من و مراقب من، صدای مرا ضبط میکند، تصویر مرا ضبط میکند، 1/10 این پلاستیک و سیم و سیم و پلاستیک و نمیدونم مشما و کاوچو و شیشه و فلان، دوربین همین، 1/10 این شیشه و کاوچو و چیز، ما به فکر یک ناظری بودیم، به فکر یک خدایی که داره بر احوال ما ناظره. واقعا هر حرف رو میزدیم؟ من الان دارم این حرف رو میزنم، باید به فکر این باشم که فردا ما چمو نگیرن آقا چرا فلان حرف رو زدی؟ تو حرفاتی همچین حرفی زدی؟ بگم نه، میگن صاف دوربین رو میارن آنلاین هم باشه که دیگه خیلی عالی تر، خیلی بهتر، بفرمایید آقا شما این حرف رو زدی، اینا اینم دلیلش، حالا باید بیا اشتباه کردم، آیا غلط کردم، اشتباه کردم فلان، بالاخره حساب میرسم این حرف من چه تبعاتی ممکنه داشته باشه، چه مسائلی داشته باشه، با توجه به تبعات سخنم و کردارم کلمات را چینش می کنم، گزینش می کنم، تعبیرهایی رو که میخوام بیارم اون تعبیرها رو در کنار هم قرار میدم که یه وقتی به جایی بر نخوره، یا مثلا فرض بکنید که ابروی کسی چیز نشه، نمیدونم، خلاصه موقعیتی، مسئله، هزار مطلب ظاهری و دنیوی و مصالح دنیوی رو مد نظر قرار میدم تا یه مطلبی را میگم. ما همینطوریم دیگه، معمولا هم یه دهم ملاحظاتی که میکنیم اگر اون ور میکردی برای خدا میکردی، وقتی که هر چی رو میگفتیم، هر حرفی رو میزدیم، هر کاری رو میکردیم، هر تصرفی رو انجام میدادیم، یه دفعه یه شخص یه کاری کرده بود، البته خب مدتی از این قضایا گذشته بود دیگه، بعد از مدتی من بهش گفتم فلانی یک سوال ازت میکنم، اگر این کاری که تو الان انجام دادی نسبت به فلان شخص، اگه زمان مرحوم آقا بودم همین کارو میکردی؟ گفت نه، در زمان مرحوم آقا این شخصی همچین کاری نمیکرد. گفت قلعه کرد یه حرف دیگه، یه حرفی انسان میزنه، یه چیزی اشتباهی میکنه. مگه بابا زمان پیغمبرش هم کار میکرد؟ چه برسه به زمان پیغمبر، جلوی پیغمبر، جلو چشم پیغمبر بلند میشدن، اظهار نظر میکردن، اظهار رأی میکردن، سب میکردن، به همدیگه فوش میدادن. پیغمبر گفت بابا نشسته پیغمبر دارین این حرفا رو دارین میزنید، خجالت داره. زمان پیغمبر اینقدر این پیغمبر با اینها راه می آمد و همراهی می کرد که دیگه گستاخ شده بودن، گستاخ شده بودن این افراد و اصحاب و اینها. من گفتم که اگه زمان مرحوم آقا بود هیچی نگو. گفتم ها، من می خواستم اینو بهت بگم، این قضیه رو، اعبد الله که انک تراه، حواست باشه. آدم هر حرفی رو که میزنه، هر کاری که میخواد بکنه، اگر موقعیت خودش رو عوض کنه، اگه در غیر از این موقعیت بود باز اینو میگفت، باز این عمل رو انجام میداد. چرا ما باید از اون واقع غفلت کنیم و ظواهر به جای واقع بیاد جای واقع رو بگیره، میاد جای واقع رو میگیره؟ یعنی این ظاهر، این موقعیت، این موقعیت، این وضعیت میاد به جای یک وضعیت دیگر می نشاند و بعد انسان نسبت به این قضیه ترتیب اثر میده، عکس العمل نشون میده، در حالتی که اگر اون وضعیت بود این کارو نمی کرد. صورت مسئله یکیست، فقط زمانش تغییر کرده، فقط موضوع یکیست، یعنی در واقع فقط اون موقعیت تغییر کرده، مکان تغییر کرده. اگر این پلاستیک و مشما و مس و شیشه و کاوچوب باشه جلوی من، من یه جور حرف میزنم. اگر اینها نباشه یه دیگاه میکنم، آقا کسی موبایلش روشن نیست، کسی چیز نیست، بخوام یه چیزی بگم. خب واقعیت که یکیه، فقط مس و کاوچو اومده صحبت منو عوض کرده. اگر حرف حرف صحیحیه، در هر دوش صحیحه. اگر حرف باطله، در هر دو موقعیت باطله. چه دوربین و اینها باشه جلوی من، چه نباشه، در هر دو حرف باطله، حرف غلط. توجه می‌فرمایید؟ مرحوم آقا به اون مخدرات فرمودن باید انسان به نحوی باشد که اگر خدا بعد بیاد در کنار انسان بشینه، حرف آدم عوض نشه. همونی که الان میگه اون موقع خدا، حالا خدا نمیگیم، میگیم پیغمبر. پیغمبر نه، امام زمان. امام زمان اگر فرض کنی که آمد در این مجلس نشست، الان حضرت تشریف بیارن، بیارن در اینجا بشینن و بگن که جناب آقای آسم حسن، شما به صحبتتون ادامه بدهید، به خاطر من صحبتتون رو تمام نکنید. من چجوری حرف میزنم؟ خب خیلی دستپای خودم رو جمع میکنم دیگه، خب امام نشسته دیگه، امام دیگه، امام واقعی نشسته در اینجا، امام حقیقی که دیگه حرف نداره دیگه، دیگه ما در هر کی بخوایم به هر چی بگیم این دیگه کاریش نمیشه کرد، این دیگه حساب امام زمان حساب دیگه حساب دیگری است، اون دیگه شوخی بردار نیست، قضیه شوخی نداره. چه جور صحبت میکنن، چه تعبیرهایی میارن، درست شد؟ اگر به اندازه سر سوزنی اون تعبیری که در زمان نشستن حضرت در کنار خودم با اون چرا که در نبود حضرت انجام بدم، باختم، خراب کردم. چرا؟ چون حضرت همیشه هست، حضرت همیشه هست، حضرت همیشه هست، من نمی بینم. واقعا بینکم و بین الله، الان شما این تصور رو ندارید که الان آیا امام زمان این تفکر ما، همین نشستن ما، همین گوش دادن ما رو نمیدونه؟ و همه میگه میدونه دیگه، دیگه شکی تو این قضیه، قضیه بدیهیه دیگه، این که دیگه نیازی به رمل و استرلاب نداره، این اصلا بدیهی. گرچه قضیه قضیه از این بالاتره، خیلی از این بالاتره، خیلی از این بالاتره، این دیگه حداقلش، عوامانش، عوامانش این است که امام نسبت به تفکرات ما، نسبت به سخنان ما، نسبت به ماف ضمیر ما، نسبت به اونچه که با ما میگذره چه اطلاع داره. این حد اقل اقلشه که دیگه پایین تر از این نمیشه، درست شد؟ پس چرا ما غفلت داریم؟ چرا یه چیزی میگیم ای بعد آب ببخشید ما اشتباه کردیم؟ با این ببخشید رو قبلا بگیم، قبل از اینکه یه حرفی بزنیم بگیم با خودمون تو دلمون ببخشید، بعد بگیم اینی که اشتباه کردیم و اول بگیم، بعد اون صحبتی که میخوایم بکنیم، اون کاری که میخوایم انجام بدیم نسبت به یه شخص هم انجام بدیم. توجه فرمودی؟ عبود الله که انک ترا، ایشو میفرمودن عبودیت انسان باید به این نحوه باشه که احساس کنه واقعا در کنار ناظر و در کنار مشرف و در کنار متولی و در کنار ذاتی قرار گرفته که داره نسبت به تمام اعمال و رفتارو. بعد حد اقلش این است اگر انسان نتوانست این حال رو در خودش بیاده کنه که ببینه فرد رو، ببینه فرد رو، در این زمینه خیلی ما روایات داریم، خیلی مسائل داریم، خیلی واقعا روایات که انسان این احساس رو داشته باشه. یه وقتی من در مشهد بودم بله یه وقتی در نه در یه جای دیگه، یه شخصی آمده بود منزل و خلاصه تا ساعت 12 و اینها هم طول کشید، 11 و خورده طول کشید. بهش گفتم خب شبو بمون، فردا درس داشتم، فردا درس داشتم، هم زمان مجردی و تر بودم، خب بمون. بعد یه دفعه گفتم ببین نمیگم بمون، چون یه ارتباطی داشت و یه چیزی داشت و راست یه حالی برای خودش داشت با بزرگان و با اونها. گفتم من نمیگم بمون، بخوای تقسیم من بگی فلانی گفت بمون، کتک شما بخوری ما، نه خودت میخوای بمون. گفت پس بذار ببینم، اجازه بگیرم ببینم اجازه میدن یا نه. گفتم خب بگی. تا گفتن که اوه اوه غلط کردی، تو الانم موندی اینو فردا از درسش انداختی، بلند شو. گفت خدافظ، در رفتم و الا کتک با فعلا قضیه با همین فیصله پیدا کرد، میترسم یه دقیقه بمونم خلاصه مسئله بعدش میاد. خب ببینید یکی که یه ارتباط داره چیکار میکنه؟ نمیتونه این مطالب رو ندیده بگیره، نمیتونه ندیده بگیره. چرا تا ساعت 12 موندی و این رو از خوابش انداختی در حالتی که فردا باید بره درس؟ بلند شو برو، بلند شو، هر جا میخوای بری برو، به جای دی میخوای بری. توجه کردی؟ ما اگر این مطلب رو بدونیم، این قضیه رو ما بدونیم که بابا این یک حقیقتی اینجا هست، یک واقعی در اینجا هست. حالا ما غفلت داریم، ما غفلت داریم، ولی هست. این هست را در وجود خودمون پیاده کنیم. والله العظیم قسم، اگر نبود بیاید گریبان مرا بگیرید که فردای شما با امروز شما تفاوت خواهد کرد. اگر نشد بیاید بگید فلان چا دروغ گفت. من در اینجا گارانتی میدم به حرفم و به هر کسی که میخواد بیاد اینجا. اگر با این نیت، با این تفکر و با این احساس، با این احساس باشیم، امکان نداره روز بعد با روز قبل یکی باشه یا پایین تر باشه. حتما تغییر خواهد کرد. توجه کردی؟ خب حالا اگر بعد ایشون فرمودن، حضرت میفرماین اگر ما نتونیم، بالاخره یه چیز مسئله ایست که خب مشکله، حالا شاید برای خیلی یا این نباشه که این واقعا این حس، این حس رو و این احساس رو و این واقع را در وجود خودشون پیاده کنن. باید ما در این مسیر باشیم، باید این کار رو بکنیم، ولی خب به قول عرب ها شویه شویه، یواش یواش، اب نداره، باشه شویه شویهش هم قبول داریم. شویه شویه، به قول برادران شمالی ما بیر 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 بیرش هم با بایک من الله هم بیر بیر یوا. یکی یکی تو هم بله بهتر بایم شماری که نکو. گفت الله هم بیر 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 بیرش هم اگر باشه، یکی یکی کم کم یواش یواش بله درست شد. اونم باشه بالاخره اب نداره، اما نه اینکه انسان یادش بره، نه، مراقبه یعنی تذکر نسبت به این دگردیسی و تغییر و تحولی که برای انسان پیدا میشه، اینو میگن مراقبه. انسان یادش نره، هی باید در صدد باشه، به دنبال باشه، خدام کمک میکنه. خب حالا تا به اونجا برسیم، این را حداقل میتونیم تصور کنیم که خدا ما رو میبینه. حالا ما نمیبینیم، خیلی خوب نمیبینیم، ضعف ما، قصور ما، تقصیر ما، نقص ما، اینا به جای خود، اینا همه هست، ولی اون طرفش رو که میتونیم دیگه ببینیم که بابا خدا میبینه. اینی که دیگه انکار نمیتونیم، بابا امام زمان ما رو میبینه. حالا ما در کنار، یه روز از صبح بود از محضر مرحوم آقای حداد در کربلا بودیم، سوال کردن که اینی که میگن انسان امام زمان را میبیند و ولی نمیبیند، و این چه جور انسان میتونه خب احساس بکنه که حضور اون حضرت را در چیز خود. ما اون موقع نوجوان بودیم، تقریبا 17 سالمون نشده بود. بله، ایشون فرمودن اصلا مگر ممکن است که انسان سر از خواب بردارد و پیش از آن که چشمش به چیزی بیفتد بیش از آن به امامش نیفته. اصلا این حرفا رو ما اون موقع نمی فهمیدیم. یعنی خب بالاخره به این که این یه شخص بزرگیست، حالا یه حرفی میزنه، بسیار خوب، حالا بسیار خوب، حالا یه حرفی میزنه، حالا ما کی بهش برسیم و اینها کی. اما میدیم این بزرگان هیچ وقت در مطالبشون شوخی نداشتن. اونی که باید میگفتن میگفتن، حالا بعد میذاشتن حالا این شخص باید برسه، کم نمیذاشتن، در مرتبه پایین مطلب نمیگفتن، همیشه مطلبشون اوج داشت، همیشه واقع را میگفتن، اون چرا که خودشون میدیدن میگفتن، اون چرا که خودشون احساس میکردن، بعد میگفتن حالا تو بیا بالا، چیه تو این پایین موندی؟ بیا بالا ببین چه خبره، بیا بالا تا امام احساس بکنی، اون حقیقت رو احساس بکنی، احساس بکنی. بعد میفهمیدیم نه، میشه که حرفشون درسته. یعنی اصلا مگر میشه که اون ظهور و تجلی امام علیه السلام و اون ولایت در یک جا فاقد باشه نباشه، یه جا باشه یه جا نباشه، این اصلا مگر این قضیه امکان داره؟ خب الحمدلله که دیگه کافی است. خب خودتون گفتید. خب الحمدلله که خیلی بله چیز نشد، چیز رفقا رو نگرفتیم و رفقا هم که ما رو میشناسن میدونن این روزهای امام گذاری اونای گاهی ما صحبت میکنیم، بعد این مخدرات به ما تذکر میدن، میگن اقلا نگو از اولش نیم ساعت که ما حساب دو ساعت حرف میزنی بعد میگه نیم ساعت، اقلا نگو اینو دیگه. که خب خیلی خوشوقت شدیم از زیارت دوستان و رفقا و الحمدلله که توفیقی بود خداوند نصیب کرد. واقعا زیارت رفیق یک توفیقه، یعنی من این رو یک عنایت میدونم از طرف خدا، یک لطف میدونم از طرف خدا. جایی که رفیق در اونجاست، جایی که در اونجا نفسی میکشه، ذکری میگه، دم و نفسی داره، حال و هوایی داره. یه وقت من در یک سفری بودم و ایران نبودم، خارج از ایران بودم، یه شخصی یکی از بستگان بود که اون به اصطلاح در امریکا بود و از من تقاضا کرده بود که عقد دخترش رو با اون چیز رو من در یک جای مقدسی که هستم بخونم. متأخر من بهش نگفته بودم. ما فکر کردیم، هر چی فکر کردیم تو این شهر یه امامزادم پیدا نمی کنیم که بخوایم بریم اونجا، از اون طرف هم عروس و داماد منتظر بودیم چیکار کنیم. نشسته بودم یه دفعه چشمم افتاد، اصلا انگار ملهم شدم، یک دفعه چشمم افتاد به سجاده اون، دیدم این سجادهشو پهن کرده به اصطلاح در اونجا، نگاه کردم دیدم اون مکان مقدس همینه، همین جایی که این داره نماز میخونه و داره ذکر میگه و ذکرش داره. رفتم و روی سجاده او نشستم و عقد اونها رو روی سجاده خوندم و بعد به اونها ایمیل زدم که من در بهترین جا و در بهترین نقطه مکان مقدس من عقد شما را خوندم. و البته خود اونها هم یه احساسایی کرده بودن، یه چیزهای مسائل چیز توجه بکن. خب این، من به این مسئله اعتقاد دارم، معتقد هستم و این مطلب مطلبی است نیست که از پیش خود بگم، این مطلبی است که از بزرگان نقل می کنم که در هر جا که دو رفیق در کنار هم بنشینند و ذکر خدا و یاد خدا در میان اون حاکم باشد، ملائکه در اونجا نزول می کنند و بالهای خودشون را میگوت. نزول ملائکه یعنی همون آوردن فیض و رحمت خدا بر اون جمع و بر اون محیطی که در اون جمع. و من جدا عرض میکنم همان حالی را که در یک جای مسجدی، جایی امامزاده یا مثلا فرد حسینیه فلان جایی احساس میکردم کشیده، شاید همون را یا به نحو باشته در همون جا احساس کردم که این در همین مکان و در همین موقع این هست. الحمدلله که خداوند توفیق زیارت رفقا و دوستان را عنایت کرد و همونطوری که عرض کردیم انشاءالله این توفیق مستمر باشد و فقط منحصر به این نباشد. رفقا قصور و تقصیر ما را به حساب نیاورند و خلاصه اون وعده آمدن سالی حالا یه مرتبه یا فلان و خدمت اونها اون به جای خود، ولی علی کل حال ما را از نعمت فیض و بهره حضور خودشون محروم نکنن. اللهم صل علی محمد.